بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين له ينطقني بالهدى وعلهم التقوى. خب رسیدیم به بحث بله جمله تامل و ناقصه بودیم صفحه 92 شد. بله اشتباه شد. و قد تشتمل و الجمله تو بفهم جان بفهم امتحان های تجدیدی همه منتقل شد به مهمان. عجب، یعنی هفته آینده امتحان ها دیگه برگزار نمیشه، همون. خب بذار من ببینم کانال مدرسه یه نگاهی بندازم. بله بله ظاهرا تغییر پیدا کرده. خب خیلی هم عالی، زحمت کشیدن. ظاهرا چون اینا که شهرستان بودن نمیتونستن امتحان تجدیدی بدن، امتحان ترم تابستان 13/6 تا 22/6 برای امتحان تجدیدی نیم سال دوم از 24/6 تا 31/6 مهر نه شهریور افتاد دیگه کلا. از 24/6 نه دیگه. حالا نگاه کنید دکانه رو دیگه. خب خدا رو شکر. خب آقایون پس دیگه شنبه بله تعهد دادید امضا کردید دیگه، باید تقریرها رو امضای کتبی نه ولی شفاهی امضا کردید دیگه. بله امضا شما لبیک گفتید به ندایی که ابوالفضل سر داد برای تقریر خانی. خب یا آقای معیدی وصلش کن دیگه، وقتی دستش بالا سواست داد بس چی سبزت کرد؟ آبید کردم من. خب سلام علیکم. خدا قبول کنه انشالله. خب جانم بفهم. دیگه نگاه کنید کانال رو ببینید، خودش اونجا توضیح دادن دیگه. آره الان دیگه درس بخونید دیگه. وقت تشتملو نمیدونم دیگه، نگاه کنید به کانال. وقت تشتملو الجمله الواحده الا نسبتن الا نسبن الا نسبن اندماجیه و غیر اندماجیه کما فی قول المفید العالم مدرسون. شاید صد میگه بعضی وقتا ما گفتیم که بعضی وقتا جمله ما ناقصه است یا تامه است و جمله ناقصه توش نسبت اندماجیه وجود داره و جمله تامه توش نسبت غیر اندماجی. حالا شهید صد میگه بعضی وقتا ممکنه یه جمله توش هم نسبت اندماجی باشه هم غیر اندماجی. به تعبیر دیگه ممکنه یه جمله هم جمله تامه باشه در دلش هم یه جمله ناقصه باشه. چیز واضحیه دیگه. یه گاهی اوقات قد تشتمل مشتمل میشود در بر میگیرد جمله واحده بر نسبت اندماجی و غیر اندماجی که ما فی قولنا المفید العالم مدرسون، یعنی کسی که مفید است فایده میرساند و عالم است این مدرس است درس میدهد. خب المفید العالم میشه جمله ناقصه نسبت اندماجیه، المفید العالم مدرسون میشه نسبت غیر اندماجی و جمله تامه. فإن النسبت بین الوصف و الموصوف المبتدأ اندماجیتون. میگه نسبت بین وصف و موصوف، موصوف منظور کدومه؟ هم مبتدا، موصوف مبتدا اندماجی است. و نسبت بین المبتدا و الخبر غیر اندماجیت، نسبت بین مبتدا خبر غیر اندماجی است. و تمامیت الجمله نشأت من اشتمالها على نسبت ثانیه. میگه تمام شدن جمله نشأت، به وجود اومده است، نشأت گرفته است از در بر گرفتن جمله بر نسبت دوم، یعنی نسبت غیر اندماجی میان مبتدا و خبر. خب و نحن اذا نحنو اذا دققنا فی الجمله الناقصه و فی الحروف من قبیل من و الا نجد انها جمیعا تدل على نسب ناقصه لا يسو سکوت علیها. میگه زمانی که دقت میکنیم در جمله ناقصه و در حروف مثل من و الا اینها، میفهمیم میابیم که انها، که این جمله ناقصه و حروف جمیعا همشون دلالت میکنن برای یک نسبت ناقصی که لا یسر سکوت علیه، یسر سکوت نیستن. فکما لا یجوز ان تقول، همچنان که نمیتونی شما بگی المفید العالم و تسکوت و ساکت بشی، کذالک لا یجوز که ان تقول السیر من البصره و تسکوت و ساکت بشی. و هذا یعنی ان مفردات الحروف و هیئات الجمل ناقصه کلها تدل على نسب اندماجیه. معنیش اینه که مفردات و حروف و هیئت‌های جمله ناقصه همشون دلاله بر نسبت اندماجی هستن. خلافا لهیئت الجمله تامه فان مدلولها نسبتون غیر اندماجیه، نسبت مدلول جمله تامه غیر اندماجی. سواء کانت جمله فعلیه او اسمیه، چه جمله فعلی باشه چه اسمی باشه. خب این از بحث جمله که چیز راحتی بود. بحث بعدی که اینجا داریم درس دهم میشه. این درس دهم درس بسیار مهمیه، خیلی ثمره داره. یعنی به شما عرض بکنم که یکی از پرثمرترین بحث‌های اصولی است که در باب عام و خاص، در باب اطلاق و مقید، یک در واقع مبدع نظریات مهمی در این باب. یعنی شما میخواید جو سال نظر بشید این بحث رو بسیار خوب بفهمید. البته که در اینجا فعلا در حد مطلب ماه، اما در واقع اصل مطلب رو که یاد بگیرید انشاءالله در آینده با حاصلش بررسی کنید. خب این از این مطلب. و خب اونجا هم میدونید که مطلق و مقید و عام و خاص بخش موازمی از علم اصوله. نکته دیگه، آقای شرافت من پرسیدن که از سیر من البصره جمله تامه نیست. بله، اگر از سیر مبتدا باشه، من البصره خبر باشه میشه. اما آقای سعد منظورش اینه که سیر مبتدا باشه، من البصره جار و مجرور مطلقه و از سیر خبرش محذوفه. مثلا خبرش چی بوده که محذوف شده؟ از سیر و من البصره الال کوفه، یعنی سیر از بصره تا کوفه است. او الال کوفه خبره حذف شده، میخواد بگه که اگر اون من الکوفه نباشه کار خراب میشه. خب جانم بفهم. من از سیر نباشه یعنی چی باشه؟ مشکلی ندارم، میگم اگر که از سیر و من البصره باشه حرفی ندارم، ولی آقای سعد یعنی اینقدر حواسش نبوده که مثلا این جمله الان جمله تامه است؟ مشخصه دیگه، وقتی مثال میزنه معلومه که جمله تامه نیست. خب عرض کنم که خب این از این. حالا یه سوالی که پرسیدن، گفتن، خواهش کردن، اگر که همه موافقن این بحث وزن رو من یه مختصر توضیح بدم اگر که وقت بشه، اگر که نه که بریم سراغ درس بعدی. حالا به نظرم یاد بگیرید. بحث وزن، بله بحث وزن مهم نیست. الان شاد معنای حرفی رو متوجه شدید، راحت تر بتونید دربارش صحبت کنید، ولی باز یک ظرافت و دقایق میخواد. حالا من در حد 5 دقیقه در ببینه یه توضیح خدمتتون عرض کنم. چش حالا جزاش هم میندازم اینجا ببینید که باز از چی بهتر. خب ببین رفقای عزیز، بحثی وجود داره در باب وضع که وضع لغات و کلمات به چه نحوه، یعنی ما چند نوع وضع داریم و معانی که بر اونها وضع میشن در واقع از چه سنخ و جنسی هستن. گفته شده که من فقط یه چند تا اصطلاح قبلش توضیح بدم توی این اقسام وضع. وقتی میگن مثلا میگن وضع عام موزون لخاص، این وضعی که میگن منظور اون معنایی که حین الوضع به ذهن آدم میاده. اون موضوع اون له میگن منظور اون معنایی که نتیجه حاصل وضعه. این دو تا اصطلاح داشته باشی. بعد یه مقدمه رو هم من اگر یادتون باشه دیروز گفتم، گفتم فرق وضع و استعمال چیست. توی وضع ابتدا معنا میاد تو ذهن، یه معنایی تو ذهن میاد، اون معنایی که تو ذهن میاد واضح در به در دنبال اینه که برای اون معناه یه لفظی وضع کنه. حالا فرقی نمی کنه واضع ما واضع تعیینی باشه یا واضع تعیینی باشه، چون حتی تو واضع تعیینی هم وقتی اولینش نفر برای یک معنایی لفظی رو میگه، در واقع هینی که میخواد اون معنایی که تو ذهنش رو لفظ براش بیاره خود ناخودآگاه یه لفظی رو میگه دیگه. ولی در هینی که اون ناخودآگاه لفظ رو میگه، قبل از اینکه لفظ رو بگه معنا تو ذهنش اومده دیگه. حتی تو بعضی تعیونی هم اینطوریه. پس بالاخره ما قبل از اینکه بخوایم وضع کنیم، مرحله ابتدایی اینه که ما با معنا مواجه میشیم. اینو تو منطق هم حلش کردیم، یعنی خاطرتون باشه دیروزم توضیح باز آن دوباره تکرار میکنم، بشر از دیدن اشیای خارجی، وجودات خارجی، وجود خارجی اشیا، معانی و وجودات ذهنی به داخل ذهنش منتقل میشده و در مقایسه با اینها و در قبال این وجودات خارجی منفعل بوده، نه اینکه خودش بخواد اینها رو بسازه. این وجودات و این تصاویر از خارج به ذهنش به صورت انفعال گونه منتقل میشده. بعد این معانی که به ذهنش میومده، میدیدی که خب این معانی فقط تو ذهنشه، نمیتونه که به دیگران منتقل کنه. نشست فکر کرد که خب میایم به جای برای اینکه معانی رو منتقل کنیم از ابزاری استفاده کنیم. ابزاری که به ذهنش رسید لفظ بود. گفت من برای منتقل کردن در واقع معنایی که تو ذهنمه لفظ رو وضع کنم. پس در واقع هدف وضع چی بود؟ این بود که معنا رو بتواند منتقل کند، انتقاله. خب بعد از طرف دیگه بعد دید که بعضی وقتا لفظه به کارش نمیاد. چرا؟ مثلا مخاطبش الان حضور نداره، مخاطبش رفته مثلا فرض کن شهرستان، مخاطبش رفته مسافرت، مخاطب الان پیشش نیست، یا ممکنه اصلا مخاطبش فقط الانیا نباشن، مخاطبش کسایی باشن که سالها بعد میان. فکر کرد که خب پس به جای اینکه لفظ بخوام فقط حرف بزنم از سنخ صوت و صدا اینها باشه، بیا مکتوبش کنم بنویسم. لذا وجودات کتبی اشیا هم به وجود من. خب این از این مسئله. پس ما برای اینکه معانی به ذهنمون آمد شروع کردیم به وضع کردن. حالا مسئله اینه، کسایی که اقسام و این چهار تا قسم وضع رو درست کردن میگن ببینید برید سراغ منطق، برگردید به خونه اول در واقع آغاز تفکر بشر، اول معانی میان تو ذهن بعد وضع صورت میگیره. میگن سوال، اون معانی که اول میان تو ذهن بعد وضع صورت میگیره برای یک معانی در مرتبه بعدی، به عبارت دیگر یه نکته من همینجا بگم، پس انگار اینطوریه که اول معنا میاد تو ذهن بعد وضع صورت میگیره، بعد دوباره معنای موضوع لهی شکل میگیرد به واسطه وضع. پس سه مرحله است: ابتدا معنا میاد، بعد وضع لفظش میاد، بعد که لفظ اومد معنای موضوع لهی برای این لفظ به وجود میاد، وضع میشود. سوال اینه آیا اون معنای موضوع لهی که حاصل وضعه همیشه این همون معناییه که اول به ذهن اومده؟ آقایون اصولین میگن نخیر، همیشه اینطور نیست. گاهی اوقات اون معنایی که موضوع لهه مستاقی از اون معناییه که اول به ذهن اومده. پس باید حواسمون باشه که همیشه اون معنایی که موضوع لهه همون معنایی که ابتدا به ذهن اومده نیست. خب از همینجا یه تقسیم بندی کردن، گفتم ببینید اون معنایی که اول به ذهن اومده که ما اصطلاحاً بهش میگیم اینجا وضع، قاطی نکنید اصطلاحا، اون معنایی که ابتدا به ذهن اومده یا اون معنای اولین بار که اومده معنای خاص و جزئی بوده. خب حالا که اون معنای خاص و جزئی بوده، بعد یک اتفاقاتی فعل و انفعالاتی افتاده، انسان واضع برای اینکه اون معنای خاص و جزئی رو یه وضعی براش انجام بده، همون معنای خاص و جزئی رو هم موضوع له قرار داده. خب در این صورت قسم اول اینجا شکل میگیره، وضع خاص، موضوع له هم خاص. مثل چی؟ مثل وضع علام شخصیه. خب تو اعلام شخصیه وقتی من اسم یک کسی رو قرار میدم، مثلا یه بچه تازه به دنیا اومده، اسم این بچه که تازه به دنیا اومده رو میخوام بذارم زید. خب قبل از اینکه لفظ زید رو بذارم، من با دیدن این بچه یک تصور و معنایی به ذهنم خطور کرده. تصور و معنایی که به ذهنم خطور کرده چیه؟ که یه بچه نوزاده، تازه متولد شده، باباش مثلا تقیه، مامانش مثلا هنده. این بچه یه معنایی به ذهنم منتقل کرد. بعد من فکر میکنم خب چی اسمشو بذاریم؟ یه لفظی بذاریم، میگیم زید. بعد زید میاد، بعد از این مرحله که مرحله دوم باشه، زید میاد به عنوان لفظ وضع میشود برای این شخص موضوع له خارجی، یعنی آدم خارجی. اون وقت موضوع له ما همین آدم جزئی خارجیه، کما این که اون معنایی هم که اول به ذهن من اومده بود همین آدم موضوع له خارجیه بوده، خاص بوده، جزئی بوده. این میشه وضع خاص، موضوع له خاص. گاهی اوقات اون معنایی که به ذهن من میاد ابتدا خاص نیست، معنای عامه. بعد از اینکه لفظ میاد و برای یک معنایی وضع میشود، باز اون معنای بعد الوضع هم معنای عامیه، معنای کلیه، مثل وضع اسماء اجناس و کلی. مثلا من کلمه انسان رو، لفظ انسان رو که برای یک عنوان کلی وضع کردم، اون لحظه ای که میخواستم لفظ انسان رو وضع کنم، اولین بار که معنایی از انسان به ذهن من اومد، معنای چی بود؟ معنای جزئی بود یا عام بود؟ من انسانهای متفاوت دیدم، زید میدیدم، بک میدیدم، خالد میدیدم، نمیدونم تقی، حسن، نقی، همه رو دیدم. یک معنای کلی از این وجودات آقا مراحل رو بیاید با هم، دارم منطق میگم، چیز جدیدی نیست. وجودات خارجی اشیا رو دیدم تو خارج، ازشون ذهن من یک عنوان کلی و جامع انتزاع کرد تو ذهنش، یه وجود ذهنی بود درست شد، یه معنای ذهنی. این معنای ذهنی کلیه برای اینکه منتقل بشه نیاز به وضع داره. بعد برای وضعش هم وقتی من وضع کردم، اون معنای موضوع له بعد از وضع هم باز معنای کلیه، یعنی همون معنای کلی که اولین بار بعد از مواجهه با خارج به ذهنم اومده، لذا اونم شد کلی. بنابراین مثلا وضع لفظ انسان برای مفهوم جامع انسان، وضع عام، موضوع له عام است. وضع اسماء اجناس مثلا اسم جنس مثل چی؟ مثل اسد. اسد برای تمام اقسام شیر یک اسم جنس است، تمام افراد شیر یک اسم جنس است. اون معنایی که حین الوضع قبل از اینکه من بخوام وضع کنم به ذهن هم اومده کلی و عامه. بعد الوضع هم معنایی که براش وضع شده هم موضوع لهش هم عامه، برای اون جامعه اسد، برای جامعه انسان وضع شده. ایشو قسم دوم، وضع عام موضوع له عام. بعضی وقتا رفقا این سومیه خیلی مهمه، بعضی وقتا اون معنایی که ابتدا به ذهن من میاد از مواجهه با شیء خارجی، رفقا این توضیحی که الان دادم و دارم میدم انصافا جایی پیدا نمی کنید. یعنی من توضیح اصولی ندادم، دارم از منطق براتون میگم. من بعضی وقت و وقتی با خارج مواجه میشم، تصویری که از خارج به من منتقل میشه یه تصویر کلیست. یعنی به ذهن من که میاد، اون وجود ذهنی که تو ذهن من شکل میگیره، معنای این که تو ذهن من شکل می، تصویر کلیست، تصویر عامه. اما وقتی که من این تصویر کلی رو میخوام براش لفظی وضع کنم، او لفظه موضوع لهش دیگه کلی نیست، بلکه موضوع لهش جزئی و خاصه. فردی از افراد بگید اون عامه است، اون کلی است. مثال میگن مثال وضع عام موضوع له خاص تمام معانی حروفن. من برای اینکه این روشن بشه خواهش میکنم یه دقت بفرمایید، این دقت میخواد. تمامی معانی حروف اینطوری وضع شدن، از حروف، از حیات جمله، حیات فعل، همشون معانی حروفی که دیروز امروز خوندیم. خب پس ما اول باید یک وضع عامی رو درست کنیم، یعنی یک تصور عامی رو که از مواجهه با خارج قبل از وضع تو ذهن من حادث شده، بعدش لفظ اومده. اما بعد از اینکه لفظ اومد وضع صورت گرفت، دیگه معنای موضوع له عام نیست بلکه خاصه، مستاقی از اون معنای عام وضع عام است. خب گفتن که مثال من در خارج میبینم که مثلا یک شخصی سفرش رو از قم شروع کرده، ابتدای سفرش رو از قم شروع کرده. یک کسی دیگر رو میبینم که سفرش رو از مشهد شروع کرده. یک کس دیگر رو میبینم که سفرش رو از کربلا شروع کرده. از شروع سفرهای این افراد از شهرهای مختلف یک معنای کلی به ذهن من میاد. معنای کلی چیه؟ معنای ابتداییت، شروع. بعد این معنای ابتداییت و شروعی که به ذهن من میاد، وقتی من میخوام برای این لفظی وضع کنم، او لفظ رو که برای معنای کلی میخوام وضع کنم، باز برای خود معنای ابتداییت و معنای کلی نمیخوام وضع کنم، بلکه تو قسم سوم میخوام اینطوری وضع کنم که برای معنای خاصی وضع کنم که اون معنای خاصی قائم به طرفین تحقق پیدا کند. لذا میام مثلا لفظ فی را برای ابتداییت وضع میکنم. لفظ فی وضع عامش معنای ابتداییته، اما موضوع له خاصش چیه؟ میگم فی اسخای میکنم. لفظ من معنای عامش ظرفیته. میگم قاطی کردم بزرگ، من و الا قاطی شد. لفظ من معنای عامش ابتداییته، اون چیزی که من از مصادیق متعدد از خارج گرفتم. اما خدمت شما عرض کنم که وقتی من میخوام لفظ من رو برای معنای ابتداییت وضع کنم، چون من حرفه و قائم به طرفینه، من نمیتونم برای اون معنای ابتداییت وضع کنم. چرا؟ چون اون معنای ابتداییت معنای مستقله. در حالی که من وقتی میخواد معنا بده باید تو جمله قرار بگیره. لذا یک معنای موزون له خاصی بهش میدم که اون معنای موزون له خاصه تو جمله معنا پیدا کنه. به این میگن وضع موزون له خاص. تمام وضع حروف، اسماء اشاره، ضمائر، نمیدونم هیئت جمله، هیئت فعل، همه اینطوری هم. گاهی اوقات هم به این نحوه که و معنایی که از مواجهه با شی خارجی به ذهن من منتقل میشه معنای خاصیه، اما اون معنای خاصه سبب میشه که لفظی که برای این معنا میخواد واسه اون موزون له، موزون له عام باشه. قالب مشهور اصولی میگن که قسم چهارم وضع ای اصلا محاله، ما اصلا از همچی چیزی نداریم توی الفاظ و لغات که یک وضع خاصی داشته باشد. وضع خاصه هین الوضع، تصوری که میاد خاص باشه، ما از تصور خاص به تصور عام برسیم. مثل اینونه که شما میخواید یه آینه شکسته، توی آینه شکسته کوچولو خودت رو کامل ببینی، خب نمیتونی دیگه، یک شکسته خاصه جزئیه، نمیتونی کلی خودت رو ببینی. این میشه تصورش و تصدیقش محال و اصلا ما همچی لفظی رو نداریم. خب اما جالب بدونید اینجا از مواردیه که حضرت ما وارد میشن و میگن که آقایون شما تو بحث وضع خیلی فلسفی حرف زدید و مباحثی رو مطرح میکنید که کاملا مطابقه با قواعد عقلی و فلسفی است. اگر بخواید اوغلایی حرف بزنید، اتفاقا به شما عرض کنم که طبق قاعده شما اگر بنا باشه که اوغلایی حرف بزنیم، قسم چهارم هم قسم ممکنی است و اصلا قالب وضع در لغت از نوع قسم چهارمه. شما حقیقت وضع رو نفهمید، حقیقت وضع رو بردید توی فضای فلسفه و عقل و اینها. خب من حالا تقریبا 10 دقیقه شد، 10 دقیقه رو بشد، سعی کردم خلاصه رو مفید درس کنم. حالا این مطلب بست بیشتری داره، توضیح بیشتری میشه براش دادم، منور بیشتری میشه روش داد، منتها دیگه جاش اینجا نیست چون آقای صدرم نگفته و نخواهد هم گفت. این نه در حلقه ثانیه میگه نه در حلقه ثالثه، لذا شما این رو نمیخونید. منتها بهتر بود که آشنا بشید که مثلا خواستید کتابای دیگه مطالعه کنید، خودتون المنجزی باشه بعدها اصول فقه یا رسائلی کفایه اینها، با مشکل بر نخونید بگید ما این اصلا نخوندیم تا حالا. حالا توی این 4 تا قسم که گفتیم، قسم اول دوم که وضع خاص موزون له خاص و وضع عام موزون له عام باشه، اینها معانی اسمی و معانی مستقل دارن. همونطور که اینجا نوشتیم وضع عام موزون له خاص هم میشه معنای حرفی، معنای غیر مستقل. این از این مطلب. خب بریم سراغ درس خودمون دیگه. در واقع میشه من جزوهش رو بذارم درس خودمون رو. تای بالا بیاد عرض کنم به خدمتتون که درس دهم در رابطه با انواع دلالت اصولی است. دلالت اصولی که در واقع ما تعریف کردیم، گفتیم دلالت عبارت از اینی که تو منطق چی خوندید، گفتیم انتقا کن و شی به حالت ازا علمه به ها علمه به شیء آخر، یه حالتی داشته باشید اگر یا به اون علم پیدا کنیم موجب میشه به چیز دیگه هم علم پیدا کنیم. خب عرض کنم به خدمتون که دلالت در اصول دلالت در اصول که مطرح میکنه، خب ما این بحث دلالتش رو قبلا خوندیم، گفتیم که مثلا وضع از نوع دلالت لغوی است، حیثیتش هم حیثیت اعتباری است نه ذاتی، یعنی بینشون رابطه سببیت برقرار نیست، نه مفصل گفتیم. اما دلالتی که اینجا مطرح میکنم از در واقع خدمتتون عرض کنم که توی اصول این دلالت یک توضیحی داره. توضیح این دلالت متوقف بر این نکته‌ای که عرض میکنم. ببینید وقتی که متکلم استعمالی رو انجام میده، از استعمال متکلم بسته به شرایط متکلم و قصد متکلم سه مرتبه دلالت ممکنه حادث بشه. خب قبل از اینکه من ادامه این توضیح رو بگم، وجه ارتباط این بحث با بحث‌های قبلی هم باید روشن بشه. ببینید ما کجا بودیم، گم نکنیم، ما داشتیم در رابطه با شناخت ماهیت دلالت دلیل لفظی شرعی حرف می‌زدیم و صحبت می‌کردیم، کارمون این بود و گفتیم که به منظور شناخت این مسئله باید با نظام دلالت در میان عقلا آشنا بشیم و شناخت این نظام دلالت در میان عقلا متوقف بر شناخت حقیقت وضع و استعمال بود. بعد مفصل لبار وضع بحثای صورتی کار نداریم، بعد رفتیم سراغ بحث استعمال. تو بحث استعمال هم گفتیم که استعمال ما، حقیقت استعمال اینه که شما میخوایی یک معنای رو مخاطب بفهمونی که استعمال حقیقی داره، مجازی داره. و بعد از اون هم وارد بحث معانی اسمی و حرفی شد که اون هم باز ارتباطی به بحث وضع و استعمال داشت، یعنی میخواست بگه که اون وضعی که صورت میگیره، معنایی که برای وضع صورت میگیره، این معنا دو قسم است، دو حیثیت، یا اسمیست یا حرفیست. بنابراین این از اینجا به بعد بحثایی که ما همش داریم انجام میدیم همه شؤون وضع و استعمالن، احکام وضع و استعمالن. یعنی ما در این که گفتیم که میخوایم در بحث اول و حیث اول بحث دلالی در دلیل لفظی شرعی، گفتیم سه تا بحث داریم دیگه، بحث در واقع شناخت ماهیت دلالت، بحث حجیت ظهور دلالی و بحث اثبات صدور. ما تو تقریبا الان در واقع همون اوائل بحث دلالت هستیم، ماهیت دلالت هستیم، و گفتیم نظام دلالت شناخت وضع و استعمال رو میطلبه. همه بحثای بعد از وضع و استعمال احکام وضع و استعمال هست. دیگه الان ما باید در واقع مشخص کنیم که هر بحثی که میخونیم حکم و شرایط و متعلقات کدوم بحث، وضع یا استعماله. بحث قبلی که بحث معانی اسمی و حرفی بود از احکام وضع بود، کما اینکه با این توضیحی که الان اخیرا عرض کردیم از اقسام چهارگانه وضع، وضع خاص، موزون له خاص، وضع عام، موزون له عام، وضع عام، موزون له خاص، وضع خاص، موزون له عام، این مشخص شد که این از احکام وضعه. یعنی این بحث معانی حرفی و معانی اسمی از احکام وضعه، چون گفتیم وضعی که صورت میگیره اون معنایی که موزون له ماست گاهی اوقات معنای اسمی است و گاهی اوقات معنای حرفی است. این بحث جدیدی هم که الان میخوایم شروع کنیم، بحث تحت عنوان مدلول لغوی و مدلول تصدیقی که آقای صد مطرح کردن، این بحث از احکام استعماله. لذا به قول حسام الدین که میگه من بعضی وقتا نقشه رو گم میکنم، نقشه رو گم نکنید، ما کجا قرار گرفتیم، این خیلی مهمه. پس پیوند بحث درس دهم با درس های گذشته روشن شد، فراموش نفرمایید. حالا توی بحث خودمون، بحث مدلول لغوی و تصدیقی که من در واقع اسم دیگه این رو میذارم دلالت تصوری، دلالت تصدیقی، به این تعبیر هم توی بحث‌های اصولی اومده، بحث از اینجا شروع میشه که شما وقتی استعمالی انجام میدید، متکلم استعمالی رو صورت میده، بعد از صورت دادن این استعمال ممکنه دلالتهایی و یا دلالتی به وجود بیاد. اما اینکه این استعمال یک دلالت به وجود بیاورد یا دو یا سه، بستگی به یک سری شرایط و اختصاصات داره. باید شرایط متکلم لحاظ بشه، باید لحاظ بشه که اصلا اون قصد داشته که این معنا را بفهماند یا نه. باید مشخص بشه اصلا متکلم وقتی که داشته حرف میزده خواب بوده یا بیدار بوده. خب خیلی تفاوت داره. باید مشخص بشه متکلم در مقام شوخی بوده یا جدی بوده. از همه مهمتر باید مشخص بشه که متکلم اصلا در مقام بیان بوده یا نه، یا اینکه میخواسته فقط همجور یه حرفی زده باشه. اینها بحثایی است که باید توی لحاظ این که هر استعمالی چه نوع دلالتی رو به مخاطب منتقل میکنه دقت بشه و تفکیک بشه و ملاحظه بشه. لذا بسته به شرایط متکلم و بسته به قصد متکلم ممکنه که ما سه مرتبه دلالت در هر استعمالی داشته باشیم. من این سه مرتبه دلالت رو لیست میکنم ولی نمیخوام توضیح مفصل الان بدم چون وقت هم نیست، ضایع میشه. ما وقتی که متکلم هر استعمالی رو که انجام میده سه نوع دلالت ممکنه به وجود بیاد. در مرحله اول اینا که عرض میکنم مرحله به مرحله است، یعنی بر هم ترتب داره. در مرحله اول اولین دلالت که میگیم، نگید دلالت یعنی چی، دلالت دیگه معناش روشن دیگه، یعنی اون معنایی که منظور این بود که حالتی که در واقع به ذهن، معنایی که به ذهن از ایراد لفظ منتقل میشه. خب دلالت و خدمتتون عرض کنم که معنایی که از استعمال اولین بار به ذهن مخاطب میره، اولین مرحله دلالت تصوری است، یا به تعبیر آقای سعد که بهش میگه دلالت لغوی. اون فعلی که حادث میشود دلالت لغوی است. اون معنایی که به ذهن میرود میشه مدلول لغوی یا مدلول تصوری یا مدلول وضعی. اینها همه در واقع یک مفاد رو میرسونن. در مرحله بعد که دلالت لغوی هست، که مرحله بعد از دلالت لغوی و بعضی تصوری، دلالت تصدیقی نوع اوله که اصطلاحا هم بهش میگن مراد استعمالی. در مرحله سوم دلالت تصدیقی نوع دومه که بهش میگن مراد جدی. پس بنابراین ما تو هر استعمالی سه نوع دلالت ممکن داشته باشه. در وهله اول دلالت تصوری، در وهله دوم دلالت تصدیقی نوع اول و نوع دوم. نوع اول رو میگن مراد استعمالی اصطلاحاً، نوع دوم رو میگن مراد جدی. و خدمت شما عرض بکنم که این اصطلاحاتی که بنده اینجا گذاشتم مثل دلالت تصوری رو خب تو کتاب شما کمتر چشتون میخوره. آقای صد بیشتر با دلالت لغوی کار میکنه، البته یکی دو جا گفته، ولی اینها رو یاد بگیرید چون اینها اصطلاحات علم اصول هست، یعنی در همه مکاتب با همین اصطلاح این معنا رو میفهمانن. خب این نکته اولی که خدمتون عرض کردم. خب عرض کردیم که پس بنابراین ما در هر استعمالی سه نوع دلالت داریم: دلالت تصوری، دلالت تصدیقی استعمالی و دلالت تصدیقی نوع دوم که مراد جدی باشه. حالا انشالله بعد بحث کنیم که اینها یه سری شروط دارن برای اینکه تحقق پیدا کنن و اینکه اصلا تعریف اینها چیست و مقصود از اینها در لسان کلمات و لسان و کلمات اصولی این چیست، مخصوصا آقای سر. انشالله این رو دیگه جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. خسته نباشید جانم.